سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد برای میانجیگری در درگیری میان اسرائیل و حماس راهی منطقه شد. مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5/1 4 ماه دیگر تمدید شد. و دولت اوکراین میگوید شورشیان در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. در حالی که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با هدف تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه شده است، شمار فلسطینیان کشته شده در 12 روز اخیر به بیش از 310 نفر رسید. خبر سفر بان کی مون به منطقه را شب گذشته معاون او جفری فلتمن در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بحران غزه اعلام کرد. اما ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و ابتدا از ایلیا درباره شمار تلفات فلسطینی ها پرسیدم. ایلیا جزائری در بیروت.
طبق آماری که تا الان اعلام شده، تا یه دو روز حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از آغازش که دو روز گذشته، 65 فلسطینی در نوار غزه کشته شدن، 80% کشته شدگان غیر نظامی هستند. اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرده، 17 تن از نیروهای مسلح از گروه‌های حماس یا دیگر گروه‌های فلسطینی کشته شدن، 13 نفر رو بازداشت کردن. حملات ادامه داره، درگیری‌ها ادامه داره. گردان‌های ضد انقسام شاخه نظامی حماس اعلام کردن که تونستن نیروهای خودشون رو به پشت نیروهای اسرائیلی برسونن و با اونها درگیر هستن. این درگیری رو ارتش اسرائیل تایید کرده. هنوز مشخص نیست که این درگیری که گفته میشه الان در جریان هست در کدوم منطقه از نوار غزه داره صورت میگیره. گردان‌های ضد انقسام امروز صبح اشدود رو هدف قرار گرفتن با 5 موشک. از این دیشب تا صبح چند بار صدای آژیر خطر در تل آویو پایتخت اسرائیل شنیده شد. فرودگاه بن گوریون، فرودگاه بین المللی رو هدف قرار گرفتن که البته خوب سامانه گنبد آهنین مانع از اصابت موشک‌ها به اهداف مورد نظر شده.
از طرفی ایلیا، خب ما یک سابقه ای از در ذهنمون هست از مسئله درگیری بین اسرائیل و ترکیه، اما دلیل اینکه اسرائیل از شهروندانش خواسته به ترکیه سفر نکنن چیه؟
یکی مواضع دولت ترکیه هست، مواضعی که علیه اسرائیل داشته روزهای گذشته. دو تظاهرات ضد اسرائیلی که در ترکیه در منطقه مختلف برگزار شده و سفارت اسرائیل در ترکیه هدف حملات تظاهرکننده‌ها قرار گرفت، تونستن آسیب‌های هم به سفارتخانه برسونن. اسرائیل متهم کرده که پلیس ترکیه تعلل کرده در مقابله با تظاهر کنندگان و گفته احتمالاً جان تمام شهروندان اسرائیلی که به ترکیه میرن این روزها در خطر خواهد بود. از اسرائیل خواسته مگر در مواقع ضروری به ترکیه سفر نکنن. همچنین کارمندان سفارت خودش رو در محیط امن قرار داده تا از آسیب‌های احتمالی در امان باشن.
با توجه به اینکه آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی‌ها دوام چندانی نداشت و بانیش هم مصر بود، بار دیگه مصر این پیشنهاد رو کرده. این پیشنهاد دربارش چه جزئیاتی هست و تا چه اندازه دو طرف این پیشنهاد رو باهاش موافقن؟
هنوز مشخص نیست که دو طرف چقدر موافق باشن، اما مصر داره به تلاش‌های خودش ادامه ده تا اون نقش سابق خودش رو دوباره بازیابه. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به مصر سفر کرده در کنفرانس مشترک، خبری که با سامح شکری وزیر امور خارجه مصر داشته. بار دیگه آقای شکری مطرح کرد پیشنهادش رو و همچنین از فرانسه خواست در مذاکرات شرکت کنه برای قانع کردن شرکای خودش، چه میان فلسطینی‌ها چه میان اسرائیل‌ها، برای پایبند شدن به آتش بس. همچنین وزیر امور خارجه فرانسه از قطر خواست از نزدیکی خودش با حماس استفاده کنه تا این گروه رو متقاعد کنه برای پذیرش طرح مصر.
گزارشی بود، گفتگویی با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که ما رو در جریان آخرین اطلاعات و اخبار در خصوص درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها قرار می‌داد. اما ارتش اسرائیل میگوید هدفش از حمله زمینی به غزه ساقط کردن حماس نیست و تنها میخواهد ساختارهای ترور حماس رو نابود کنه. حماس هم گفته که این اقدام پیامدهای هولناکی رو برای اسرائیل به دنبال داره. همزمان سازمان ملل متحد هم اعلام کرده شمار آوارگان فلسطینی در 24 ساعت گذشته تقریبا دو برابر شده و از 22,000 نفر به 40,000 نفر رسیده. جزئیات بیشتر رو بگذارید در گزارشی بشنویم که مهتاب وحیدی راد تایید کرده.
حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه که از نیمه شب پنجشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعدادی هم کشته و زخمی بر جای گذاشته. با این حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که این حملات زمینی را با هدف از بین بردن موشک‌اندازها و تونل‌های زیرزمینی و عملیاتی حماس انجام می‌دهد. تونل‌هایی که به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حملات هوایی از بین نمی‌رود. همزمان حملات هوایی هلیکوپترها و توپخانه ارتش اسرائیل به نوار غزه هم ادامه دارد. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینیان در تل آویو، علت حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه را اینطور ارزیابی می‌کند.
دولت اسرائیل تا دو بار اعلام آتش بس کرد. تمام مدت آتش بس دولت اسرائیل به حماس حمله نکرد. ولی در هر دو آتش بسی که بود بین اسرائیل و حماس، حماس با حملات خودش علیه اسرائیل ادامه داد. توی یک توصیه صلح شد از مصر که حماس قبول نکرد. بعد دو تا آتش بس بود که دوباره حماس در اون مدت به اسرائیل شلیک کرد. پس به نظر میاد که دولت اسرائیل تصمیم گرفته که راه دیگه‌ای وجود نداره به جز اینکه وارد غزه بشه. حالا هدف چیه؟ هدف به نظر میاد تضعیف قدرت نظامی حماس. یعنی چی؟ یعنی که اولا از بین بردن موشک‌های حماس، دوما از بین بردن تونل‌های حماس که حماس از اون استفاده می‌کنه برای وارد کردن موشک‌های مختلف و مواد اولیه برای تولید موشک.
از سوی دیگر حماس هم در پاسخ به حمله زمینی اسرائیل به غزه، موشک‌هایی به سوی شهرهای اشدود و اشکلون در جنوب اسرائیل پرتاب کرده است. حماس به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که این حملات برای اسرائیل پیامدهای هولناکی خواهد داشت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم میگوید عملیات زمینی ارتش اسرائیل نتیجه جز پیچیده تر شدن اوضاع و خونریزی بیشتر نخواهد داشت. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید این جنگ ممکن است به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.
در نظر بگیریم که این جنگ نابرابر و نامتقارن طبیعیه که بیش از پیش در فشار و صدماتش به مردمیه که تو اون منطقه بسیار کوچک غزه زندگی میکنن و هیچ پناهگاهی هم ندارن. یعنی موقعی که اسرائیل میگه 100,000 نفر یه دفعه از یه جا باید برن بیرون، ما میخوان حمله بکنن، معلوم نیست که 100,000 نفر باید کجا برن. به نظر میاد که این جنگ نمیتونه اونطوری که اسرائیلیا مدعی هستن تمیز و سالم بدون صدمه زدن به مردم عادی پیش بره. همین الان میشن از کشته شدن 80% مردم عادی ان. معلوم نیست واقعا اسرائیل در این مسائل دلایلی که عنوان میکنه به نتیجه برسه، ولی توی یک هدفش شاید به نتیجه رسیده باشه و اون اینکه اصولا این جنگ شاید هدف اصلی این بود که اون دولت وحدت ملی فلسطینی ها رو از هم بپاشونه. با توجه به اینکه اسرائیل اصولا روی خوشی به این دولت نشون نمیداد، الان بیش از پیش این دولت رسما پاشیده با توجه به حمله اسرائیل و تنها شدن حماس. از این زاویه شاید موفق بود اسرائیل، ولی در حمله نظامی بیش از پیش داره میره که تبدیل بشه به یک فاجعه انسانی.
از زمان آغاز حمله زمینی اسرائیل به غزه برخی از رهبران جهان هم واکنش‌هایی داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از اسرائیل خواست در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران هم روز جمعه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر لزوم توقف اقدامات نظامی در غزه تاکید کردند. وزارت خارجه مصر، کشوری که اقدام به میانجیگری میان حماس و تل آویو کرده، هم عملیات زمینی را محکوم کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده است. جنگ میان اسرائیل و نوار غزه از روز 17 تیر ماه آغاز شده.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که شنونده ادامه خبرها باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5 بر 1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در بیانیه مشترک آقای ظریف و خانم اشتون آمده است که ایران و گروه کشورهای 5+1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده است که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس، همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است که ایران و 5+1 مجدداً تأکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد. در مذاکرات اخیر در وین، جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست پیدا کنند و اکنون دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها موافقت کردند. دولت اوکراین میگوید شورشیان در شرق این کشور با کمک روسیه در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. بر پایه بیانیه‌ای که دولت اوکراین روز شنبه منتشر کرد، جدایی طلبان 38 جسد را از محل سقوط هواپیما به محل دیگری در دونتسک منتقل کرده و احتمالاً قرار است پزشکانی از روسیه آنها را کالبد شکافی کنند. با اینکه جدایی طلبان پذیرفتند به بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه دسترسی به محل سقوط هواپیما را بدهند، اما روز جمعه مانع از ورود آنها به منطقه شدند. بر پایه گزارش‌ها تمامی 298 سرنشین هواپیمای خطوط هوایی مالزی کشته شدند. اما بخش حقوق بشر فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای در شهر برلین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران از جمله احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شده. در این اطلاعیه با اشاره به آنچه نقض مداوم حقوق بشر در ایران خوانده شده، گفته شده که هفته آینده سالروز تولد احمد زیدآبادی است و او این بار هم این روز را در زندان می‌گذراند. احمد زیدآبادی در سال 88 خورشیدی به 6 سال زندان و 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده. شهرام میریان از آلمان گزارش میده.
ابعاد بی‌اعتنایی و اهانت به حقوق بشر در ایران وحشتناک است. عنوان اطلاعیه فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان است. خانم اریکا اشتاینباخ، رئیس بخش حقوق بشر این فراکسیون، در آغاز این اطلاعیه می‌نویسد: منتقد رژیم ایران و مدافع حقوق بشر احمد زیدآبادی با وجود سرکوب گسترده سالهاست در کشور خود برای حفظ و پاسداشت حقوق بشر تلاش می‌کند و به همین خاطر به 6 سال زندان و منع دائم از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شده. از این رو خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران می شود و همچنین این کشور را فرا می خواند به تعهدهای بین المللی خود در حفظ حقوق بشر پایبند بماند. در ادامه اطلاعیه فراکسیون احزاب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان با اشاره به کارنامه یک ساله دولت 11 گفته شده با وجود وعده های مکرر حسن روحانی، حقوق بشر چون گذشته به گونه گسترده در ایران پایمال می شود و ابعاد بی‌اعتنایی و اهانت به این حقوق همچنان در ایران وحشتناک است. خانم اشتاینباخ، رئیس بخش حقوق بشر فراکسیون احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان، در این اطلاعیه از سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بهائیان و همچنین افرادی که به آیین مسیحیت می‌پیوندند یاد کرده و در پایان افسوده احمد زیدآبادی، زندانی سیاسی، در نوشته‌های خود به دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته و مجازاتی هم که در ایران علیه او مقرر و تحمیل شده، بیانگر چهره واقعی یک نظام حکومتی است که ضمن دشمنی با دموکراسی و مردم سالاری حقوق بشر را هم نادیده گرفته. احمد زیدآبادی که به زودی 49 ساله می شود، بلافاصله پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 بازداشت و در دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. آقای زیدآبادی 3 سال پیش جایزه آزادی مطبوعات از سازمان یونسکو و 4 سال پیش هم جایزه جهانی قلم زرین آزادی از آلمان نصیبش شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که در ارتباط با آنچه که از رادیو فردا و در این بخش خبری پخش شد نظر خاصی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2042 02 21 12 21 12 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و یا میتونید برای ما اس ام اس ارسال کنید به سرویس اس ام اس گیر ما 20420603 8741 50.